132 کیلومتری زمین روی داده است. و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده، دستور بستن نقاط مرزی مشترک با برزیل را برای جلوگیری از ورود کمک‌های غذایی و دارویی صادر کرد. آقای مادورو تهدید کرده که تمامی مرزهای مشترک با کولومبیا را هم مسدود خواهد کرد. همزمان خوان گوایدو رهبر مخالفان همراه با کاروانی از خودروها برای دریافت کمک‌های آمریکا راهی مرز کولومبیا شده است. ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان ونزوئلا نیز با کاروان دیگری عازم مرز کولومبیا شدند. در ادامه شما شنونده برنامه پارادوکس خواهید بود از کامبیز حسینی.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، همگی روبرا باشه. من هفته پیش نبودم، یه سری مشکلات قدیمی زد بالا. خوشبختانه ما مشکلات جدید طور دیگه نداریم، همون قدیمی ها میاد و میره. عرض کنم که به علت بیماری یه ذره از دنیای اخبار و اینا دور ماندیم، که خود البته به خودی خود عالی بود، ولی بعد که برگشتم که ببینم چه خبر، دیدم آقا خبر که قربونت کم نیست. دو هفته گذشتم که قوقا بوده، ولی من یه چیزی میخوام امشب بگم، شاید زیاد جدید نباشه ولی نمیتونستم اینو نگم و از این هفته ها بگذرم. ولی قبل از این که به سوژه امشب این برنامه برسم، باید عرض کنم که مطابق گزارش مرکز آمار ایران، بهمن گذشته بیشترین میزان گرانی ماهانه را در 3 سال اخیر داشته و شاخص کل قیمت کالاها و قیمت مصرفی در این ماه نسبت به بهمن ماه سال گذشته بیشتر از 40% رفته بالا. 40% قیمت ها در خدمات مصرفی نسبت به سال گذشته رفت. توف به این زندگی آقا. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Everybody loves somebody sometime. مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما به مقاومت فلسطین افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاری. این افتخار ماست، به خاطر اینکه اونهایی که خودشون رو با رژیم صهیونیستی متحد کردن در منطقه جایی ندارن. اونایی که امروز دارن تلاش میکنن از طریق یک اتحاد پوشالی با آقای نتانیاهو به حکمرانی برسن، اینها ان اوهن البیوت لبیت لکم، دارن بر باد خانه میسازن.
من میخوام این هفته راجب شکست حرف بزنم و بگم چرا آدم های دنیا به دو دسته تقسیم میشن، اونهایی که شکست میخورن و اونهایی که شکست میخورند. یه فرق اساسی بین این دو دسته آدم هست. زندگی فاصله بین دو تا فقان و گریه هست، گریه ای که خودت میکنی همین که دنیا میای، و گریه ای که امیدوارم یکی بکنه وقتی میمیری. دیگه هر کی میمیره دیگه حداقل یه نفر تو دنیا هست که براش گریه میکنه دیگه. اگه قبول کنیم که این گریه ها گریه شادی نیست، پس باید بپذیریم که زندگی حد فاصله دو تا چیزه که درد داره و باعث گریه میشه.
وسطش اگه خب فکر کنی کم گرد درد نداری و اگه کم گریه نمی کنی. من هر وقت شکست میخورم گریه میکنم، ابایی هم ندارم. اصلا اوائل باش مقابله میکنم، فکر میکنم نشانه ضعف. الان اما اگه بتونم گریه کنم خیلیم خوشحال میشم. یعنی این که بتونی حس کنی، به جایی برسی که گریه کنی، یعنی زندگی جریان داره، ملت جریان داره. آقا من هنوزم ما ترجیحم اینه که جلوی بقیه گریه نکنم، یعنی گوشه فلان برای خودم دیگه، کار بکنم، چیز خیلی خصوصیه دیگه، تنهایی با خودم، تنهایی.
من میخوام این هفته راجع به شکست حرف بزنم و بگم چرا آدم‌های دنیا به دو دست تقسیم میشن، اونهایی که شکست میخورن و اونهایی که شکست میخورن.
یه گروه شکست میخورن و ظرفیت باخت دارن، ملت ظرفیت باخت، بر همین بعدش گریه میکنن. گروهی اما شکست میخورن و ظرفیت باخت ندارن، برای همین بر نادانی خودشون پافشاری میکنن، شکست رو نمیپذیرن. این گروه دومن که دنیا رو به تن ملت، این گروه دومن که ما رو بیچاره کردن. اون گروه اول هم ما میخوان یه چیزی به دنیا اضافه کنن، برای همین من تو طبقه بندی ذهنیم آدمها رو بر اساس واکنشی که به شکست هاشون دارند به دو دسته تقسیم میکنم، آدمهای واقعی و آدمهای علکی. و این برنامه راجع به این قضیه است، کی واقعی کی علکی. آدمهای علکی تولید نمیکنن، مصرف میکنن، زندگی انگلگونه دارن، ایده های آدم های واقعی رو میدوزن، با بزک کردن ادا در آوردن، یه جای اون اسد مسدا دست و پا میزنن. تشخیصشون زیاد آسون نیست و تنها وقتی لو میرن که شکست میخورن. آدم های واقعی به خاطر اینکه از وجودشون مایه میذارن وقتی شکست میخورن گریه میکنن، آدم های علکیشون از خودشون مایه نذاشتن، برای همین چیزی از دست ندادن، اصلا از شکست خودشون ناراحت نمیشن، برای همین گریه نمیکنن. تمام آنچه ما بشریت داریم رو آدم های واقعی ساختن، تمام آنچه ما بشریت رو به داده آدم های علکی. آدم های واقعی وقتی دروغ میگن ناراحت میشن و از خودشون راضی نیستند. آدم های علکی وقتی دروغشون میگیره میگن بابا
ایوال.
من خیلی وقتی که دیگه گول آدمای علکی رو نمیخورم، حتی دروغ چرا؟ دروغ چرا؟ هنوز میخورم، ولی وقتی میفهمم که یارو علکی بوده و هنوز داره پافشاری میکنه به علکی بودنش، میندازمش تو فرست علکی. واقعی بودن و ماندن سخته. چرا؟ چون باید برش هزینه بدی و در نهایت در عزلت و بدبختی بیچارگی بمیری. آدم واقعی بودن و موفق بودن سخت‌ترین کار دنیاست. آدم واقعی ظرفیت باخت داره، میبازه، بلند میشه، با صدای بلند داد میزنه باختم، بازی در نمیاره، بهانه درست نمیکنه، زمین کج بود، جاده پیچید، من نپیچیدم، در نمیاره. من به این آدم چی کار میکنم؟ احترام میذارم هر کی باشه. دنیا اینجوری شده ملت که همش تشویقت میکنه که بیشتر علکی بشی. اصلا علکی شدن ارزش شده، ارزش اجتماعی به خدا شده. این اینفلوئنسرهای اینستاگرامی که کلا به خاطر نمیدونم چی یه دفعه معروف میشن و کلی آدم دنبالشون راه میافتن رو بعضی ها آدمهای موفقی میدونن، من نه. من فکر میکنم علکی اند، حبابند، بود و نبودشون فرق نمیکنه. ولی الان اینجوری شده که همه دارن تلاش میکنن که بیشتر علکی باشن. آدمهای واقعی مثل شفیعی کدکنی رو دانشگاه هم راه چی نمیدن، باید برو پله بشینه، کسی ککش هم نمیگزه. علکی بودن اولا آسونه، چون واقعی ها به وجود میارن، در علکی ها مثل انگل ازش استفاده میکنن. و از این مهمتر علکی هست که چیکار میکنه بگو، پول بیشتری در میاره. آویلا آویلا، اینه مسئله. حتی این درسته که من واقعی ها رو بهشون احترام میذارم، ولی واقعی ها همشون خوب نیستن و من به همشون احترام نمیذارم. مثلا هیتلر رو یا خمینی، اینا هم آدم واقعی بودن، یعنی از اول تا آخر ایده شیطانیشون رو روش موندن. حالا من نمیخوام مثلا مقایسه کنم هیتلر و خمینی رو، کلا آدم های بعد تاریخ که ایده شیطانیشون رو روش موندن و در نهایت روی دنیای ما تأثیر گذاشتند، اونا هم واقعی بودند. و تا آخر خمینی که خیلی واقعی بود، اصلا علکی نبود، اصلا نبود. چرا که اصلا از اولش گفت چی کار میخواد بکنه، وقتی هم شکست خورد اومد تو جمع گفت من جام زهر رو نوشیدم، یعنی پذیرفت. ولی خامنه ای چیه؟ علکیه. کارو یکی دیگه کرده مرد حسابی، جمهوری اسلامی رو یکی دیگه ساخته، یکی دیگه درست کرده، این اومده داره ماشین رو که طراحی کرده چیکار میکنه؟ رانندگی میکنه. ماشین یکی دیگه طراحی کرده، تو رانندگی میکنی. داستان اینجاست که هر کسی میتونست اینجوری برونه این چند ساله رو با این همه طلاتمو انداختن تو دست انداز. اگر به جای خامنه ای اکبر عبدی رهبر مملکت بود، باز مملکت سر جاش بود و از هم نمی پاشید. چرا؟ چون نفت داریم، ملت نفت داریم. ما ایرانی ها هممون یه مش بچه پول داریم که داریم هر سال ضرر میدیم، ولی ما انقدر پول داریم که هنوز داریم کماکان نفس میکشیم. خامنه ای وقتی باخت گفت چی؟ نرمش قهرمانانه چیه مشتی؟ قمپوز در میکنی؟ این آدم چیه؟ ملت علکیه. برای همین ملت به این روز افتادن، مملکت به این روز افتاده. من حتی اون روز که داشتن رهبرش میکردنم هیچ کدوم از این ادعاش باور نکردم، به جانتو نکردم. همش اینطوری بود که نه من که نمیخوام رهبر بشم، لیاقتش هم ندارم به فروتنی و از این حرفا، در حالی که آقا تو دلش داشت عشق میکرد. اصلا 100% اگه رهبر نمیشد تبدیل میشد به اپوزیسیون نظام، میمند میگم آه قیافه ناراحت و ناراضی و از این پهلوان بازی ها. من نخریدم اداهاشو، مثل زمانی که خودم سوم دبیرستان بودم از شما چه بهنم، برای کلاس مبصر انتخاب میخواستم بکنن، یه سری شرای کلاس منو کاندید کردن چون فکر میکردم من آدم جدی نیستم، عشق و حاله. منم که به خاطر جسه کوچکم و کامبیز بودنم هیچ وقت مبصر نشده بودم، تو دلم داشتم ذوق میکردم که از خودم بود، میگفتم آقا بالاخره مبصر بشیم. من ملی میگفتم آقا این حرفا چیه، من نباید مبصر بشم، این مهرداد فیروزه‌ای باید مبصر بشه، یا یکی که همیشه مبصر بود. از اونو اصرار رو از من سر بزیری، ولی ته دلم خدا میکردم رأی بیارم. وقتی هم رأی آوردم مبصر شدم، به کلاس وانمود کردم که ما کوچیک شما این حرفا چیه. ولی همین که رسیدم خونه دویدم گفتم مامان مبصر شدم. مادرم اینجوری بود که آقا ما تلاشمون اینه که تو دانشگاه قبول شی، الان آخر دبیرستان کنکور تو خرس گنده مبصر شدی و من اینجا ذوق میکنی. خامنه ای هم همین بود، مبصر علکی. آدم واقعی سازنده و خوب کلن در دوران بعد انقلاب کم داریم. من درسته که کلن این داستان ولایت فقیه تو کتم نمیره و اصلا حکومت مذهبی اساس نیستم و مخالف شترگاف پرنگ جمهوری اسلامی هستم، ولی به عنوان یک منتقد که تریبون داره همیشه تلاش میکنم منصفانه نگاه کنم ببینم کی تو سیستم آدم واقعیه. مثلا وزیر بهداشتی که زحمت میکشه بیمارستان میسازه برای مناطق محروم، یا اون وزیر آموزش پرورشی که وضع مدرسه رو بهتر میکنه، میتونه تو هر سیستمی بالاخره آدم بهتری باشه. نه واقعا میتونه باشه، واقعا میتونه باشه. من یعنی این آدم هایی که اصلی آدم ها هستن که دارن تو سیستم کار میکنن ولی دارن یه تلاشی هم میکنن. مثلا من یه علی منتظری بود، رئیس مرکز هنر نمایشی بود، نمیدونم الان کجاست. آدم واقعی بود، آدم تو سطح وزیر و رئیس جمهور و قاضی اینا ما نداریم. شاید مثلا موسوی و کروبی شاید آنمای واقعی بودن، نشستن یه گوشه همون چیزی گفتن پسر حرف خوب، بعدشون موندن. احمدی نژاد خیلی علکی بود، از اول چسبید به خامنه ای اومد بالا، حالا شده اپوزیسیون شماره یک ایران داخل ایران. الان داره همون حرفای رو میزنه که من در نقدش وقتی رئیس جمهور بود میزدم. این آدم دیگه خیلی علکیه، هیچ وقت شکست رو نپذیرفت، همیشه توهم معجزه هزاره سوم داشت. من نیستم اون مردمی بازیهاش رو خاکی بود، کاپشنش رو نیستم. آقا اینا همش چیه؟ تیاتره. حالا شاید فکر کنید که من چرا آقا یه دفعه گیر دادم به این داستان. میخوام برسم به جایی که هنوز نرسیدم ولی میرسم. علیرضا رضایی مرحوم میگفت این کامبیز میخواد مثلا خبر بده که ماشین خریده، از اینجا شروع میکنه که بچه‌ها میدونین بشر کی چرخ رو اختراع کرد، بعد همینجوری میاد بالا تا برسه به این که چرا فقط ماشین آلمانی سوار میشه و بعد میگه که در ضمن ماشین خریده. قصه امروز هم ملت چیه؟ همینجوریه. یه نتیجه این قصه در نهایت خواهد داشت. یه آدمی رو میخوام برسم بهش که فکر میکنم واقعیه ولی علکی، فکر میکردم واقعیه ولی علکی عذاب در اومد، و این بدترین حالت این سناریو، یه آدمی که فکر میکنه علکی خودشو واقعی کنه. قهرمان ملی منه این آدم، واقعا آدمی که واقعیه به باورت برسونه که واقعیه و در نهایت بفهمه که علکیه. یه راست میره کجا؟ زباله‌دان تاریخ. بله اوکی هستی. یکی از کسانی که به نظر من واقعی میومد ولی تبدیل شد به علکی، کسی که نه تنها شکست رو نپذیرفته بلکه داره تلاش میکنه که بلندگوی ایدئولوژی دوگمی باشه که داره به ویرانی ایران کمک میکنه. یکی از اینا راجبی که دارم حرف میزنم، میدونم که نمیتونه، شاید نتونه حتما، جواد ظریف. من اصلا میخواستم این هفته در مورد جواد ظریف حرف بزنم و بگم این آدم چرا آدم علکی شده، ولی از اختراع چرخ شروع کردم. حقیقتشو بخواید من از این جواد ظریف بدم نمیومد. دیدین یه وقتایی شما از آدم بده قصه یه ذره خوشتون میاد؟ اینجوری بود برام. علتش هم این بود که کلا من با ایرانیای موفق در سطح بین المللی حال میکنم، مثلا اصغر فرادی، عباس کیارستمی، فیروز نادری، این ایرانیایی که بتونن پا به پای دنیای امروز در رقابت به وحشتناک که الان تو با همتاهای فلان بشینن باشن حرف بزنن. شیرین نشاد مثلا، آرتیست اونجوری، و اصلا نمیخوام ما آرتیست موفق دنیا قبولش داره، من اصلا، یا علی دایی رکورد جهانی داره یارو. برای همین من وقتی ظریف، اصلا نمیخوام مقایسه کنم اینا رو با هم، وقتی که ظریف با اون انگلیسی مسلط به عنوان دیپلمات ایرانی اومد، زمان جهیلی اومد نمیتونست انگلیسی حرف بزنه، این اومد خودشو عرضه کرد، من گفتم آخیش یکی اومده حداقل میتونه انگلیسی حرف بزنه، آبروریزی نمیکنه مثل احمدی نژاد وقتی با مدودوف دیدار میکرد. باید اعتراف کنم که من وقتی ظریف وارد عرصه سیاست خارجی ایران شد، شروع کرد پشت هم غزل حافظ تو فیسبوک شیر کردم، با خودم گفتم دمش گرم، آدم واقعی دیپلماسی داره میکنه دیگه. درسته که داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه، ولی اگه دیپلمات درست حسابی باشه، بتونه تو چش دنیا نگاه کنه، به خاطر مثلا حرف بزنه، بازم درسته که ما با پایه و اساس ولایتی که این در ازش حمایت میکنه مخالف، ولی خب این غنیمت دیگه، بالاخره یکی هست که مهارت یک کار رو یاد گرفته، یه ایرانی ماهر، بذار ببینیم چیکار میکنه. برجامو بستن و شد براشون بازی برد برد با آمریکا. گروهی ظریف رو با آدم‌های واقعی تاریخ مقایسه می‌کردند، مثل کی؟ امیرکبیر و مصدق. برجام سایه جنگ رو از روی ایران برداشت و من هر وقت آقا اسم جنگ میگم من کهیر میزنم ملت. برای همین خوشحال بودم که آقا مثلا اولا آدم مثل جیسن رضاییان که مثلا من ایمان داشتم که بیگناهه، خب میاد بیرون اینا، و دوم اینکه گزینه نظامی دیگه چی رو میز نیست برای ایران، غافل از این که آقا هواپیمای حامل پول به ایران اصلا وقتی به ایران رسید خالی بود، برای اینکه سر راه وقتی از اون بالا داشتن میومدن به سمت ایران، بالای سوریه و لبنان که رسیدن، از اونجا همه رو با چتر خالی کردن رو حزب الله و قاسم سلیمانی و بقیه آدمهای کی علکی. این البته این جوک بود، واقعا این اتفاق نیفتاده، ولی عملا این اتفاق افتاده. اگه میافتاد که خیلی خنده‌دار میشد، فکر کنم مثلا بسته بسته پول با چتر فرود بیاد رو حزب الله و حسن نصرالله، خنده‌دار بود. اونا دیگه خیلی علکی هستن البته، ولی بحث امروز ما کیه؟ ظریفه، جواد ظریفه. ظریف انقدر از توافق برجام خوشحال بود که خوشحالیشو پنهان نمی کرد و همیشه اون لبخند اصلاح طلبی رو داشت. این لبخند اصلاح طلبی هم یکی از این علکی ترین هاست ملت. من در دوران اصلاح طلب به خاطر همین لبخندهای علکی از ایران زدم بیرون. دوره خاتمی که همه داشتن با دمشون گردو میشکوندن که فضا حالا باز شده، فضا باز شده، باز شده، باز شده، باز شده، برای من چی بود؟ خفقان بود. من الان میدونم که اصولگراها در ایران آدمای واقعی تری هستن واقعا تا اصلاح طلبای علکی. علتش هم اینه که شما تکلیفت با اصولگراها چیه؟ مشخصه. وقتی نمایشنامه میبردم، مثلا من نمایشنامه نویس بودم، نمایشنامه میبردم اداره تئاتر، یا آدم اخموی زمان اصولگراها، یا آدم اخموی میگه آقا برو هفته دیگه بیا. به وقت هفته دیگه می رفتم، روی نمایشنامه یه زبدر قرمز زده بودن، انداخته باشن توی اون یه پاکت، یه جعبه بیرون دفتر یارو تو جعبه بود. وقتی میخواستی بگی آقا چرا رد شده، یکی از پشت میز سرش میورد بالا از روی پوشه و میگفت مال شما اصلا دیگه امکانش نیست، رده. در زم دفعه دیگه با آستین کوتاه نه تو اداره ارشاد و سرشو میکرد دوباره تو بوشو، میرفت کجا؟ اغما. تو میرفتی کجا؟ کما. ولی اصلاح طلبا وقتی نمایش نبرم مثلا میدادی بهشون زمانشون، با لبخند میگفتن خواهش میکنم با هفته دیگه شما تشریف بیاری. هفته بعد که میرفتی رئیس تا تو رو میدید سلام گرمی میکرد و میگفت آقا بفرما بشین، چای سفارش میداد برای آقای حسینی، نمایش نامت رو مثلا رو میزش بود، عینکش رو برمیداشت و با لبخند میگفت من میفهمم که این کار ابزورد است و شما چقدر در تکنیک والا کلا حلا ملا کلا والا واسه جنزا والا، ولی در شرایط الان شما باید چیکار کنیم؟ ما رو درک کنی، اگه اجازه بدیم برای مثلا همه بد میشه، ماه دیگه اما ما جشنواره نماز داریم، یه نمایشنامه در اون مورد بنویسی، حتما بودجه میدیم به شما، میدیم به شما، میدیم چون با استعدادی. در ضمن چه پیرن قشنگی پوشیدی، که یعنی ما با آستین کوتاه مشکلی نداریم. و همه اینا با چی؟ با لبخند. و در نهایت تو دوباره میرفتی کجا؟ کما. اون در کجا؟ اغما. با چی؟ با پنبه، با پنبه ملت. من اصولگراهای روک رو ترجیح میدادم، تکلیفشون با خودشون معلوم بود، آدمای واقعی بودن، ولی واقعی های بد. ظریف هم با این وسط میانه رو بود، واقعی به نظر میرسید، یعنی از نظر من آدم قابل معاشرتی بود. من آدمهای دنیا رو به دو دسته تقسیم میکنم، قابل معاشرت و غیر قابل معاشرت. ظریف به نظر کسی میومد که من میتونستم مثلا باش توی کافه ای تو نیویورک قرار بذارم، من ویسکی سفارش بدم، ایشون کوکاکولا، ما یه ساعت حرف بزنیم، من فوش بدم، این بگه نگو این حرفا رو، از این حرفا اینا، ما سرگرم بشیم. چون اصلا ایشون اصلا آمریکا بزرگ شده، اگه نمیدونستین آمریکا کشوری که من دوست دارم خیلی، زندگی کرده، درس خونده تو نیویورک، شهری که من خیلی دیگه دوستش دارم، زندگی میکنم، سالها زندگی کرده. برای همین من همه شواهد برای این بود که ایشون یک آدم قابل معاشرتی، میتونیم بریم حداقل یک کوبیده با هم دیگه بزنیم دیگه تو نیویورک. از ولی از بخت حادثه مثلا میگه آقا من درگیر جمهوری اسلامی افتادم، ولی در اصل آدم واقعی است که میتونست یک دیپلمات درجه یک ایرانی باشه، باعث افتخار برجام در حد ملی شدن صنعت نفت تبلیغ شد. ظریف شد مصدق زمان، یعنی تا این حد همه چیز از صلحی موقت خبر میداد، تا اینکه در انتخابات آمریکا یک نفر دیگر رئیس جمهور شد، یکی دیگه، کسی که ظریف انتظارش نداشت. ترامپ از برجام خارج شد و این نشان داد که این معاهده داستان فلان انقدرم سفت و سخت نبوده و اینجای کار را آقایان نخوانده بودند. ظریف شکست خورد چون برجام شکست خورد. به جای اینکه مثل یه آدم واقعی، حرف حساب من اینه، به جای اینکه مثل آدم واقعی برای یه گوشه گریه کنه، بعد بیاد و شکست رو بپذیره، از اون روز ایشون تبدیل شده به چی؟ به یه آدم علکی و شروع کرده به حرفای اینجوری زدن.
ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم، این افتخار ماست، به خاطر اینکه اونهایی که خودشون رو با رژیم صهیونیستی متحد کردن در منطقه جایی ندارن، دارن برباد خانه میسازن.
فقط این نبود، بلکه دروغ‌های عجیب و غریب هم میگوید که از آدم علکی بعید نیست. من متاسفم که این ایشون نه تنها از اول علکی بود، بلکه دیگه قابل معاشرت هم نیست. چون کسی که دروغ میگه و ریا میکنه چیزی به دنیا اضافه نمیکنه، بلکه یه چیزی از اون داره کم میکنه. جواد ظریف یه اسکالر ایرانی و یا دیپلمات کارکش و بی‌نظیر نیست و نبود. کتابی که پس از دورش خواهد نوشت رو من نمیخونم، چون آدم واقعی که تبدیل به آدم علکی میشه رو دیگه هرگز نمیتوان برگرداند و واقعیش کرد. اون آدم همیشه علکی میماند. حالا سوال اینه که من که همه دنیا رو طبقه بندی کردم، خودم کجای این داستانم؟ جواب اینه که من همیشه تلاش کردم که واقعی باشم، ولی علکی بودن ابزار کار من است. این یعنی من در مسخرگی جدیم، ولی خدا وکیلی این سخت‌ترین کار دنیاست و از خلبانی F-16 هم سخت‌تر واقعا، که بخوای مسخره باشی ولی در مسخرگی جدی باشی. من عاشق کارهای سخت بودم و چالش برانگیز، برای همین رفتم دنبال طنز. این از من. زندگی بالا پایین داره، آدما پیروز میشن، آدما شکست میخورن. وقتی پیروزی همه چی خوبه، زیاد ساده نیست شناختن آدم ها، ولی از روی واکنششون به شکسته که شما میتونید آدم ها رو و اینکه از چه جنسی هستن رو بشناسین و طبقه بندی کنید. ظریف شکست خورد و علکی شد و علکی خواهد ماند. شما وقتی شکست میخورید چه کار میکنید؟ من هر وقت شکست میخورم، دور از چشم بقیه میرم یه گوشه گریه میکنم. شما چجوری به شکست واکنش نشون میدید؟ وقتی یه عالم فکر و وقت و انرژی و احساس برای یه کاری گذاشتید، در نهایت میفهمید که نتونستید به نتیجه برسونیدش، چی کار میکنید؟ در اون لحظه که میفهمید شکست خوردید و قبول میکنید که باختید، در اون لحظه چه میکنید؟ آیا شما ظرفیت باخت دارید؟ وقتی شیش هیچ باختید و قبلش یه عالم کری خوندید، با چه حسی از میدان خارج میشید؟ و از همه مهمتر اینکه فکر میکنید آیا شما یک آدم واقعی هستید یا یک آدم علکی؟
من وقتی شکست میخورم یاد یه سری از آدم ها میافتم، آدم هایی به قول تو علکی، آدم هایی که به خاطر دو قرون بیشتر خودشون و وطنشون رو فروختن. دنیا میگذره با دو قرون کمتر یا بیشتر، اما تاریخ یادش میمونه که کی چی کار کرده.
کامیز، به نظر من فارغ از این که چطور با شکست مواجه میشیم، مسئله اصلی اینه که